بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اون چه که مربوط به عبارت امروزه سه تا مطلبه. مطلب اول راجع به اون فرمایش شیخ که اگر فرمود اگر مصادمت هوا مخروق نبود این سنگی که به طرف بالا پرتاب میشه تا برخورد با سطح فلک میرفت. مطلب اول فرمایش صدر المتعالین راجع به این فرمایش شیخ. مطلب دوم هم راجع به تحقیق و توضیحی درباره نظر خودشون و دیدگاه خودشونه که مبدأ حرکت قصریه چیه که دیروز بیان فرمودن، و مطلب سومم بیان همه اقوالی است که در مسئله هست، چون غیر از دیدگاه شیخ و دیدگاه خود صدر المتعلهین که دیروز این دوتا دیدگاه عرض شد، سه تا دیدگاه دیگه هم هست و در مجموع پنج قول در مسئله است، یعنی راجع به مبدأ حرکت قصریه. بله؟ حالا در این حال بالاخره اینجوری دیگه، حالا بالاخره تنوعی است دیگه، حالا بالاخره تفننیه. اما مطلب اول ایشون می‌فرمایند که اینی که شیخ فرمود اگر مصادمت هوای مخروق نباشد و نبود این سنگی که به طرف بالا میره تا سطح فلک برخورد می‌کرد، منتها الان که برخورد نمی‌کنه به خاطر اینه که اون میل قصری، اون میلی که در این سنگ توسط قاصر ایجاد شده که میل قصریه، اون با مصادمت هوای مخروق تضعیف میشه و چون تضعیف میشه خب نمیتونه، تا تضعیف میشه بعدم به طور کلی دیگه اصلا از بین میره که بعد از اون سنگ با اون میل طبیعی که درش هست برمیگرده به طرف زمین. ایشون میفرمه آقا اگر مصادمت هوا مخروق باعث تضعیف میل در طبیعت سنگ میشه، چرا وقتی که سنگ از بالا به پایین میاد هرچه که به زمین نزدیکتر میشه حرکتش تندتر میشه و شدیدتر میشه، اونجا هم مصادمت هوای مخروق هست، بالاخره هوا رو میشکافه وقتی میاد پایین. اگر مصادمت هوای مخروق باعث تضعیف میل است، چرا در وقتی که سنگ از بالا به طرف پایین میاد برعکسه و هرچی سنگ به طرف زمین نزدیکتر میشه اون حرکتش شدیدتر میشه و تندتر میشه و بیشتر سرعت میگیره. بعد خودشون میفرمایند که ممکن است کسی اینجور جواب بده، بگه که فرق این دو صورت در اینه که در اولی اون میلی که در طبیعت برخلاف میل طبیعی است، این دوتا دست به دست هم میدن، یعنی یکی مصادمت هوای مخروق، یکی هم مخالفتی که اون میل قصری با میل طبیعی این سنگ داره، این دوتا با هم موجب تضعیف خلاصه اون حرکت سنگ میشن و این نمیره تا سطح فلک برخورد بکنه با اون. ولی وقتی که سنگ داره از بالا به پایین میاد، این حرکت موافق با میل طبیعی سنگه. این مطلب اول. مطلب دوم یه توضیحی و تحقیقی راجع به دیدگاه خودشون که ایشون فرمودن مبدأ حرکت قصری خود طبیعت، میل خود طبیعت سنگه، منتها این میل با فعل قاصر و اعداد قاصر پیدا شده در سنگ. اینجوری نیستش که میل قصری مبدأ حرکت سنگ به طرف بالا باشه، نه، میل خود طبیعت سنگ میل طبیعی است، منتها این میل طبیعی غیر از اون میل طبیعی است که از بالا به پایین سنگ حرکت میکنه و باعث ایجاد این میل در طبیعت سنگ فعل قاصر و اعداد قاصره. این دیدگاه صدرالمتعلین بود. تحقیقی که راجع به این دیدگاه دارن این استش که میفرماین این دیدگاه مبتنی بر اساس حرکت جوهری است، اصل حرکت جوهری است و توضیح این دیدگاه از این قراره که با اعداد قاصر، با فعل قاصر و اعداد قاصر که قاصر سنگ رو به طرف بالا پرتاب میکنه، سنگ با حرکت جوهری طبیعتش عوض میشه، چون آخه طبیعت آنن فآنن در حال تغییره بر اساس حرکت جوهری، اصلا طبیعتش عوض میشه. طبیعتی که سنگ پیدا میکنه فرق داره با اون طبیعت سنگی که مقصور به قصر قاصر نبود. اون سنگی که مقصور به قصر قاصر نیست طبیعتش فقط عجره، اما این سنگی که مقصور قصر قاصر شده طبیعتش دو چیزه، طبیعتش عوض شده، طبیعتش تبدیل شده و تغییر یافته به دو چیز، یکی طبیعت حجری که داشت و یکی هم طبیعت آتش که از خفاف، از خفیفان و میل به طرف بالا داره. اینم که میگیم طبیعتش تغییر یافته و مجموع دو چیز است، یکی طبیعت حجری و یکی طبیعت ناری، مقصود نیست که طبیعتی که تغییر یافته مرکبه، نه مرکب نیست، اما یه طبیعت جدیدی است که هم کار حجری ازش میاد هم کار ناری، هم خاصیت حجر درش هست هم خاصیت آتش درش هست. ایشان تنظیر میفرمایند به حدیده مهمات، آهنی که در کوره آهنگری سرخ میشه و تبدیل به آتش میشه، آهنه ولی آتش، یعنی یه آتشی است از آهن، هم آهنه هم آتش، طبیعتش عوض شده بر اساس همون حرکت جوهری که در طبایع هست، در طبیعت هست. اینه که این سنگ به طرف بالا میره و این طبیعت آتشی هم که پیدا میشه اینجوری نیست که بعضی اشکال کردن که این که طبیعت سنگ مثلا تبدیل بشه به طبیعت آتش، لازم میاد که آتشی که جوهره بشه عرض، چون که بالاخره طبیعت سنگه که آتش درش پیدا میشه، چون طبیعت سنگه که آتش درش پیدا میشه، پس بنابراین باید آتش عرض باشه در اون. و حال اون که آتش جوهره، چطور جوهر عرض میشه؟ نه، جوهر عرض نمیشه که بعضی اشکال کردن. اصلا این طبیعت سنگ تغییر پیدا میکنه، تبدل پیدا میکنه و یه طبیعت جدیدی میشه که خاصیت آتش هم درش هست، که از خفافه و میل به بالا داره. این معنای نظر صدر المتعلهین که ایشون میفرماین که مبدأ حرکت قصری میل در طبیعت خود سنگه. توضیحی که بر اساس حرکت جوهری میفرماین اینه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم راجع به اقوالی هست که در مسئله هست، که در مجموع پنج غور در این مسئله هست. ایشون اینجوری با این تقسیم این اقوال پنجگانه رو بیان می‌فرماین که می‌فرماین محرک حرکت قصری، مبدأ حرکت قصری، علت و سبب حرکت قصری، یا داخلی یا خارجی. یعنی یا یک سبب و مبدأ و علتی است که بیرون از سنگ مثلا در مثال نیست، و یا این که علتی است که بیرون از سنگه. اگر علت داخلی باشه، یا تا آخر حرکت قصری باقیه و یا تا آخر حرکت قصری باقی نیست، و اگر علت خارجی هم باشه، اونم دو جوره، یا بر سبیل جذب و یا بر سبیل دفع. یعنی یا علت خارجی، این سنگی که با حرکت قصری داره میره بالا، او رو جذب میکنه به طرف بالا، یا این که نه، از پایین او رو دفع میکنه به طرف بالا، یا از بالا این رو جذب میکنه و یا از پایین این رو دفع میکنه، که در مجموع میشه چهار قول که یکی از اون دو قسم علت داخلی که گفتیم یا تا آخر حرکت قصری باقیه یا نه، باز دو قسم میشه که حالا عرض خواهیم کرد، که در مجموع میشه پنج قول. بیان این اقسام از این قراره که اگر علت حرکت قصری علت داخلی باشه، یا این که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت باقیه یا باقی نیست. اگر باقیه، این خودش دو قول میشه، که یکی قول ابن سیناست، یکی قول صدر المتعلهین. بنابر قول ابن سینا، مبدأ میل قصری است که توسط قاصر در طبیعت سنگ موجود شده. بنابر نظر صدر المتعلهین هم میل طبیعی است که با فعل قاصر و اعداد قاصر در طبیعت سنگ پیدا شده، که امروز هم با مطلب دوم بر اساس حرکت جوهری ایشون تبیین فرمودن. و اگر چنانچه علت داخلی از اول حرکت تا آخر حرکت باقی نباشه، این قول به تولیده که میشه قول سوم، به این معنا که قاصر حرکت اولا رو تولید میکنه و مثلا فرض کنید سنگی که به طرف بالا پرتاب میکنه، مثلا فرض بفرمایید حرکت اولا مثلا یه متر از این حرکت، بعد اون حرکت اولا باز حرکت ثانیه رو تولید میکنه، یعنی حرکت در متر دوم رو، و همینطور تا آخر، تا اون جایی که سنگ بالا میره تا اینکه بعدن برگرده. این سقو. و یا این که علت حرکت قصری علت خارجیه، علتی است خارج از جسم، از طبیعت جسم. اینم دو جوره، یا بر سبیل جذب به این معنا که قاصر دو چیز رو دفع میکنه، یعنی قاصر که سنگ رو از زمین بر میداره و به طرف بالا پرتاب میکنه، دو چیز رو به طرف بالا پرتاب میکنه، یکی سنگ رو، یکی هوا رو. منتها چون هوا از خفاف هست و لطیفتره، سرعت حرکت هوا بیشتره، هوا جلوتر میره، بالاتر میره و از بالا این سنگ رو جذب میکنه، و اینه که سنگ به طرف بالا میره. یام این که این علت خارجی علت است علا سبیل دفع، بله، و توضیحش هم اینه که این هوا بر میگرده میاد زیر سنگ و از زیر دفع میکنه سنگ رو به طرف بالا، که در مجموع 5 قول درست میشه. ایشون میفرماین که در میان این اقوال 5 گانه یک قول درسته که همون قول خودشون باشه، قول مختار خودشون، و بقیه اقوال مردوده. اما رد قول شیخ که گذشت، دیروز ایشون قول شیخ رو رد فرمودن، اما رد اون سه قول دیگه، اشکال اون سه قول دیگه، اما اشکال قول تولید این استش که این حرکت اولی، حرکت اولا که محرکش قاصره، بعد باز مولد اون حرکت دومی حرکت اولاست. ایشون میفرمان بنابراین قول که قول تولید باشه، لازم میاد وجود معلول بدون علت، این حرکت هایی که در این مترایی که حالا به عنوان مثال فرض کردیم، اینا هیچ کدوم علت نداره. آخه علت باید با معلول باشه، نمیشه که این قاصر، خب قاصر اون وقتی که سنگ رو بلند کرد، بسیار خوب، خب خودش هست سنگم توسط دستش بلند میشه، اما وقتی که پرتابش کرد دیگه این دستش تو جیبشه دیگه مثلا، و قاصر میره دنبال کار خودش، ممکنه یک کسی یه سنگی رو برتاب کنه و راهش رو بگیره بره. این حرکت ها علتش چیه؟ لازم میاد وجود معلول بدون علت. و اما اشکال قول جذب و دفع، ایشون میفرمایند که آیا، چون اشکالشون مشترکه این دوتا قول، آیا در قول به جذب و دفع این علت که همین جذب و دفع باشه که علت حرکت قصریه، آیا تا آخر حرکت باقیان یا نه؟ این جذب و دفع تا آخر حرکت باقیان یا نه؟ اگر تا آخر حرکت باقی هستن، علت خودشون چیه؟ و اگر باقی نیستن، علت حرکت چیه؟ حالا اون جذب و دفع اولی علتش قاصر، که مثلا حالا قاصر در اون مثلا حالا یه متر حرکت یه متر اول، خب علت جذب و دفع شد قاصر، بعد خب این حرکت ادامه داره، این جذب و دفع علتشون چیه؟ اینا بدون علت میمونن. و اگر که تا آخر حرکت باقی نیستن، علت حرکت چیه؟ از چرا سنگ مثلا 20 متر 30 متر کمتر بیشتر چرا بالا میره؟ بعد ایشون شروع میفرماین، باز میفرماین که نظر و دیدگاه ما احتیاج به دقت بیشتری داره و تا آخر فصل راجع به نظر خودشون فرمایشی میفرماین. بله، باز عوض میشه، دائما طبیعت سنگ در حال تغییر، نه فقط طبیعت سنگ، تمام طبایع دیگه بر اساس حرکت جوهری، یعنی هیچ طبیعتی در دو آن بقا نداره، باقی نمیمونه. خب عبارت رسید به اینجا که عقول، که این حالا مطلب اول از سه مطلبه. و فی کلامهی اشکالون، در کلام ابن سینا، یعنی همون کلامی که آخر صفحه قبل بود که ولهذا ذکر الشیخ لولا مصادمات العوائل المخلوق، در این کلامش یه اشکالیه، نه در اصل نظرش که اونو بیان کردن از اول فصل. و هو ان مصادمات العوائل المخلوق کیف لا توهن المیل الطبیعیه حتی یخلیه ان یشتد اخیرن و توهن المیل القصری، این برخورد هوایی که شکافته میشه چطور میل طبیعی رو تضعیف نمیکنه وقتی سنگ از بالا به پایین میاد، به طوری که اصلا کاری با سنگ نداره، سنگ رو به حال خودش تنها میگذاره که انیشتد اخیرن، که هر چی که هی سنگ به طرف زمین نزدیکتر میشه، هی حرکتش تندتر و شدیدتر میشه، ولی میل قصری رو تضعیف میکنه. چطور میل قصری رو تضعیف میکنه اما میل طبیعی رو نه؟ بعد خود ایشون میفرمان و یمکن ان یقال، ممکن است کسی اینجوری جواب بده که ان المصادمات مع الخروج عن العیز الطبیعی تفعل هذا الفعل، ممکنه کسی جواب بده بگه یکی برخورد اون هوای مخروق، یکی هم به اضافه خروج طبیعت از مکان طبیعیش، دوتا با هم دست به دست هم میدن و این فعل رو انجام میدن، این فعلی که تضعیف میل قصری باشه. تفعل هذا الفعل ول ازدیاد و فی الخروج شیئا فشیئا یوجب الازدیاد فی الوعد، و هر چه هی فاصله طبیعت از مکان طبیعی بیشتر میشه، هی وهن و ضعف میل قصری هم بیشتر میشه، حتی یفن القوت بالکلیه، تا جایی که دیگه اصلا اون قوه قصریه به طور کلی از بین میره و یحدثل حتی یفنل قوتو بالکلیه و یحدثل قوتو الاصلیه و حادث میشه همون قوه طبیعی دوباره که سنگ رو به طرف پایین میاره. خب این مطلب اول بود. از اینجا مطلب دوم، لکن لا یتم تحقیق هذا المقام و کشفه الا بالرجوع الى بعض اصولنا المشرقیه، لکن تحقیق این بحث و توضیح این بحث تمام نمیشه، یعنی اون دیدگاه ما کاملا معلوم و مکشوف نمیشه مگر با این توضیح که مراجعه بشه به بعضی از اصول حکمت متعالیه که همون حرکت جوهری باشه که ایشون هم میفرمان اصول حکمت متعالیه اصول مشرقی است، یعنی از مشرق عالم تجرد خلاصه تابیده به ذهن ایشان و قلب ایشان، چون حکمت متعالیه است دیگه، یعنی در حکمت متعالیه که فقط اکتفا نمیشه به فکر و نظر، بالاخره از کشف و تزکیه هم استفاده میشه. و هو اون رجوع به بعض از اصول که حرکت جوهری باشه اینه، ان صورت المقصوره تتحول فی جوهرها و ذاتها الى صورت غیر صورت التي كانت. این طبیعت مقصوره که صورت یعنی صورت نوعیه، یعنی همون طبیعت، طبیعت مقصوره تحول پیدا میکنه در جوهر و ذاتش، عوض میشه به یک طبیعتی غیر از طبیعت قبلی، غیر از طبیعتی که بود. فل حدیدت المذابته مثلا تنظیر میکنن به حدیده مهمات، حدیده‌ای که ذوب میشه و سرخ میشه در کوره آهنگری مثلا، این طبیعتش غیر از اون حدیده‌ایه که هنوز به کوره نرفته. مثلا فیها از صورت المسخنت و ناریت و مجتمعتن مع حدیدیتها، این حدیده مذابه درش صورت مسخنه ناریه است در حالی که ترکیب شده و اجتماع پیدا کرده با حدیدیت این حدیده، با صورت حدید. نه گفتیم دیگه مرحوم‌حاجی در حاشیه می‌فرمایند ترکیب نیست، نه یعنی خاصیت اضافه آمده در حرکت جوهری. اینجوریه دیگه که مثلا نبات که حیوان میشه، نه که یعنی حیوان یه صورت نباتی داره یه صورت حیوانی، فقط یه صورت حیوانی داره اما صورت حیوانی که جامع نباتی هم هست، یعنی صورت حیوانی هم درش هست. اینو مرحوم حاجی در حاشیه 3 توضیح دادن که به ان یکون للحدیده ارزون عریزون و لناره کذالک و لیس مقصوده الترکیب منهما الترکیب منهما بل کل برزخ بینهما، یه طبیعت جدیده. حالا سنگ هم در مثال همینه، ولحجر المرمی و الى فوقن فیه صورت الموجبت للخفه و اجتمعت مع حجریت ها، سنگی که پرتاب میشه به طرف بالا، در این سنگ یه صورتیه که از خفافه، موجب خفت و سبکیه که به طرف بالا میره که صورت ناریه است، منتها جمع شده با همون صورت حجریه، یعنی جامع حجر هم هست، یه صورت جامع تری درش پیدا شده، چون در حرکت جوهری صورت روی صورت میاد، لبس بعد لبس، نه خلع و لبس و نه ترکیب. و انه یجوز ان یجتمع فی وجود واحد سوری کثیر من المعان الذاتیه المتفرقه فی الموجودات المتباینه، اینم که معلومه در حرکت جوهری که ممکن است در یک صورت، در یک طبیعت، در وجود واحد سوری بسیاری از معانی و خواص و آثار ذاتی، نه عرضی، نه اینکه این نار بشه عرض تا بعدن اشکال بشه که حالا اشاره خواهند کرد که چطور جوهر میشه عرض، آتشی که جوهره چطور در این سنگ میشه عرض، نه، معانی ذاتی که اصلا مقوم ذاتش بشه. آره دیگه، دوباره باز طبیعت خودشه، باز عوض میشه، باز همون سنگه. کثیر من المعانی ذاتیهی که پخشه در موجودات متباینه، این موجودات متباینه نه اون نظر مشائین که و اند مشائیت حقایق و تبایند و ولده یه زاهق و مرحوم حاجی فرمود، موجودات متباینه این موجودات متکثره گوناگون جدای از هم، نه که اون تباین وجودات. مثل همین که مثلا الان در انسان خاصیتی که در جمادات هست هست، در نباتات هست هست، در حیوانات هر مثلا هست هست، اینجوری چرا دیگه؟ حالا مزاج مثلا چون که اون در اجسام مرکبه تامه خیال میکنم مزاج اطلاق میشه، اجسام مرکبه مثل معدن و نبات و حیوان، الان نه، این عناصر اربعه است. و به ذالک الاصل یندفع ماقی، با این اصل حرکت جوهری، یعنی با توجه به اون معانی ذاتیه که گفتیم، کلمه ذاتیه، یندفع ماقیل دفع میشه اون اشکالی که گفته شده که القوت المحرکت و الى فوقن صورت النار فلو وجدت فی الحرج لکانت عرزن فی الجوهر وقت کانت جوهرا. اشکال اینه که قوه محرکه سنگ به بالا، خب صورت آتش، اگر این صورت آتش در حجر پیدا بشه باید عرض باشه در این جوهری که حجره، چون به حساب این سنگ جوهرش هم حجریت. وقت کانت جوهرا، و حال اون که صورت نار جوهره، چطور جوهر عرض میشه؟ نه عرض نمیشه، جز طبیعتش میشه، ذاتی میشه. اینم تا اینجا مطلب دوم بود که تمام شد. از اینجا مطلب سوم، والمذاهب الممکنه فی علت هذه الحرکه اربعه، عقائدی که امکان طرحش در مبدا حرکت قصری است 4 تاست که البته یکیش 2 تا میشه 5 تا در مجموع، چون حالا بعدن قول خودشون هم خواهند گفت. لأن هذه العلت، بیانش هم اینه که مبدا حرکت قصری اما ان تكون موجوده في المقصور، یا داخلیه و در طبیعت مقصور موجوده، ام في الخارج عنه، یا خارجیه، خارج از مقصوره، و علل اول که داخلی باشه، اما ان تكون باقیتا الى آخر الحركه، که همین دو قول میشه، یکی قول ابن سینایی که قول صدر المتعلم، ام لا، یا باقی نیست، فعلم تکن باقیتا، اگر باقی نباشه، فاول قول به تولید، این قول به تولید میشه، یعنی چه؟ ای کل حرکتن تولد و حرکتن اخرى، یعنی هر حرکتی مولد حرکت دیگریست. و انکانت باقیتن، و اگر این علت، علت چیز، علت داخلی باقی باشه، و انکانت باقیتن فهو الذی یقال، این همون قولی است که گفته میشه ان القاصر افاد الجسم قوتا بها یتحرک، که اینو میشه هم به قول ابن سینا تطبیق کرد هم به قول ملا صدرا. قاصر افاد الجسم قوتا بها یتحرک، یعنی یه میل قصری، که قوه یعنی میل قصری. طبق قول صدرالمتعالین باید اینجوری بگیم ان القاصر افاد اعدادن جسم رو قوتن که همون میل طبیعیه، نه میل قصری که میلی در طبیعت خود جسم پیدا میشه. بعدم مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که اطلاق قوه بر عرض که میل باشه دشوار نیست، اشکالی نداره که این قوه گفته شده یعنی همون میل. خب میل عرضه، اطلاق قوه ایشون میفهمه و اطلاق القوه علی العرض لیس به عزیزن کما مر فی باب القوه والفعل که در اوائل این کتاب گذشت، اشکالی نداره. و اما القسم الثانی من تقسیم الاول، قسم دوم، تقسیم اول همون داخلی خارجی بود، قسم دومش میشه خارجی که علت خارجی باشه از اون تقسیم اول. فل علت و لا محالت جسمون، خب اگر علت خارجی شد باید اون علت خارجی یه جسمی باشه، یه جسم دیگری باشه، چون میخواد خارجی باشه یعنی کاملا بیرون باشه از این جسم، باید یه جسم دیگه باشه. فاما علی سبیل الجذب، یا اون جسم دیگر که همون هوا، یعنی علی سبیل الجذب علت او علی سبیل دفع، یا بر سبیل دفع اصانی که بر سبیل دفع باشه، قول من یقول الهواء المتقدم ينعطف الى الخلف فیدفع المرمیه بقوته، قول کسی است که میگه اون هوایی که جلوتر از سنگه اون بر میگرده به پشت سنگ و دفع میکنه سنگ رو با قوه خودش، با نیروی خودش. ول اولو که جذب باشه، قول من یقول القاصر یدفع الهواء والمرمیه جمیعا، قاصر دو چیز رو در حقیقت به بالا دفع میکنه، یکی هوا رو یکی هم اون سنگ رو. لکن الهواء التف، لکن هوا سبکتر از خفاف، فیدفع اسرع، اون زودتر میره و زودتر دفع میشه. فیجذب معه الجسم الموضوع فی، پس جذب میشه با این هوا اون جسمی که نهاده شده در هوا، که در هوا پرتاب میشه. ول مذهبان الاخیران باطلان، این قول به جذب و دفع باطله. چرا؟ لان الجذب و الدفع ان لم یکونا باقیین الی آخر الحرکه، اگر اینا تا آخر حرکت باقی نیستن، احتیجت الحرکت و الی علت غیره ما، پس حرکت به یه علتی غیر از جذب و دفع نیاز داره، او بدون حرکت. ول کلام عائدون فیها، سخن بر میگرده، عرض میکنم که به اون علت، در اون علت که علت حرکت چی. و این بقیا، و اگر چنانچه جذب و دفع باقی هست، فل کلام فی احتیاجه ما الالعله، سخن در احتیاج اون جذب و دفع به علت، علت اونا چیه. و اما مذهب و تولید فهو ایزن باطلون، دیدگاه تولیدم باطله. چرا؟ از یلزم و وجود المعلول عند عدم علته و تأثیر العله عند فقدانها، چون لازم میاد معلول بدون علت باشه یعنی حرکت، و علت بدون این که باشه تأثیر بگذاره. خلاصه این حرکت ها علت میخواد، کو علتش؟ علتی که با او باشه، چون علت و معلول باید مع باشن. ولما بطلت هذه المذاهب السقیفه بقی الواحد حقا، و چون که این مذاهب سست همه باطل شدن، یعنی از این 5 تا 4 تاش باطله، بقی الواحد حقا، یکیش که همون دیدگاه صدر المتعلهین حقه، لکن یحتاج تحقیقه الى النظر العمیق. صلی الله علیه.